به هر حال در نهایت اون چیزی که بسیار اهمیت داره که باید بهش بپردازیم این هست که اولا در ایران هیچ دلیل بر این که شادمانی کرد و چراغانی کرد و این رو پیروزی بزرگ سده اخیر اعلام کرد وجود نداره. اگر همچنین اتفاقی افتاده در 2003 افتاده که در حکومت خاتمی بوده و این خودش پر نکته است و اینکه ما یک وقت سیاست‌های تنش‌زدا اعمال می‌کنیم به خاطر حفظ منافع ملی، یک وقت هم برعکس سعی می‌کنیم که تنش ایجاد بکنیم که در این به اصطلاح آب گل‌آلود احتمالاً ماهی خودمون رو بگیریم که معمولاً هم تا اینجا نشون داده که نه فقط ماهی گیرمون نمیاد بلکه به جز لجن و خزه چیز دیگری ممکنه به طور ما نیفته. در حال این یه واقعیته که هیچ دلیل بر شادمانی در اونجا نیست. دیگری که میخوام انگوش بذارم این هست که آیا واقعا بعد از همین حرفا که اونجا پیروزی گفتن و این بر در بسیاری از مطالب منابع غربی و رسانه های این طرف اعلام کردن که این شکست بزرگی برای نوکان ها بود، آیا خطر از سر ایران گذشته یا نه؟ در این که نوکان ها ناگزیر به عقب نشین شدن من شک ندارم. در اینه که بعد از اتفاقات 7-8 ماهه گذشته، بیرون رفتن ولفوویتس، بعد بیرون رفتن چند نفری که از نوکان های دون درشت در دستگاه کاخ سفید بودند، آقای داگلاس فیگ و اینها کنار رفتند و حالا دیک چینی در تقریبا دست تنهاست در رابطه با مواضع به شدت افراطی نوکان ها. این تردیدی نیست که این ضربه هولناکیست و ضمناً هم همزمانیش با نزدیک شدن کنوانسیون های دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات، این هم بسیار پر نکته است و متوجه شدیم که بلافاصله دو اتفاق باعث شد که لحن گفتار کاندیداها عوض بشه. یکیش گزارش بهبود وضع در عراق بود، اگر یادمون باشه سه هفته پیش وقتی اعلام شد که تعداد اتفاقات انفجارها و کشتارها در عراق کم شده و تعدادی از عراقی هایی که مملکتشون رو ترک کرده بودن برمیگردن، لحن حمله های کاندیداهای دموکرات به جورج بوش عوض شد و گفتمان نوینی جای اون گرفت. و یکی هم همین اتفاق گزارش سازمان های اطلاعاتیه که مقدار قابل توجهی فضای خطر حمله نظامی رو کم کرد و به بار حرکت دیپلماتیک اضافه کرد و در هر دو طرف دموکرات ها و ریپابلیکن ها هر دوتاشون در رابطه مواضع جدیدی گرفتن. تعدیلی نیست که افرادی مثل جولیانی که نفر پیشتاز جمهوری خواهان در این کاندیداتوری ریاست جمهوری که مثلا سرلوحه مبارزش رو در رابطه با سیاست خارجی، حرکت با جلوگیری از ایران با حمله نظامی و به اصطلاح مشت آهنین اعلام کرده، طبیعتاً این گزارش در رابطه با اعلام مواضع اونها اثرات زیادی خواهد داشت، همچنان که روی دموکرات ها اثر خواهد گذاشت.
بله.
سوالی که مطرح کردم این بود که آیا واقعا این اتفاقات باعث میشه که خطر کم شه؟
بله.
به این سوال من اینطور جواب میدم. اولا که حالا این گزارش فرض کنیم که درسته و میگه که ایرانی ها این کارو نکردن، در این حال آینده رو باز میذاره که ایرانی ها همچنان این فرصت رو خواهند داشت که در سلاح هسته‌ای بزنن. یک دوم، اگر تنش مقدار کم شده و تب حمله نظام کم شده، خیلی سخت نیست این عوض بشه. اگر آقای احمدی نژاد یه دو سه تا از اون شعارهای قبلی تکرار بکنه که باید اسرائیل از صفحه جغرافیا پاک بشه، و یا اینکه یه دونه کنفرانس دیگه برای انکار هولوکاست در تهران برگزار بکنه، دوباره این تنور داغ خواهد شد و برای تنش به اصطلاح سازان بازار جدیدی به وجود خواهد اومد که شاید اونها از اون قبل بتونن به چیزی که میخوان برسن. دیدیم که در داخل ایران این اعلام پیروزی ها خیلی هم از سر ندانمکاری نیست.
بله جان غربی، با توجه به اینکه امریکا ظرف دو سه ماه گذشته مواضع خودش رو و همینطور بهانه های خودش رو تغییر داد، اون هم به این بهانه که سپاه پاسداران در عراق به شورشیان کمک میکنن و باعث به قتل رسیدن سربازان ما میشن، این خودش باز میتونه مسیر رو در اون جهت بیشتر سوق بده. همونطور هم که اشاره شد، اگر دررفشانی ها و کلمات قصاری که این آقایون به کار میبرن در اون مسیر و در اون راستا باشه.
البته پشت سر اون هم یادمون نره که مسئولین نظامی آمریکا در عراق و عواملی از دولت عراق اعلام کردن که ایران به تعهداتش عمل کرده و مقداری از این آرامش به دست اومده رو به حساب ایران نوشتن. البته این خودش هم پر نکته است، یعنی نوعی قبول این هست که حتی از طرف دولت عراق نوعی پذیرش این هست که ایران در اون آشوب ها و بمبگذاری ها دست داشته، در حالی که با توجه به مواضعی که ایران داشت و همیشه اعلام میکرد که ما به هیچ وجه در اون رابطه ها دخالت نداریم، این میبایستی اعلام مواضع میکرد و نشون میداد که این هیچ ما در پیش هم دخالت نداشتیم، حالا هم دخالت نداریم. البته در اینه که مرزها رو میتونن بهتر کنترل بکنن و اجازه حرکت خاصی رو ندن هیچ تردیدی نیست، ولی این خبر هم اعلام شد. ولی نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم این هست که اشاره کردم که دموکرات‌ها لحنشون عوض شد و ریپابلیکن‌ها به طریق اولا. این اگر یادمون باشه در شاید چند ماه پیش در رابطه صحبت میکردیم، من گفتم که مخالفت با جنگ در آمریکا صرفاً به خاطر ریشه های انسان دوستانه و یا بیزاری از جنگ نیست، بلکه مخالفت با جنگ در رابطه مستقیم با نتیجه جنگه.
بله.
اگر نتیجه جنگ خوب باشه هیچ عیبی نداره که جنگ باشه، و اگر نتیجهش بد باشه، اگر ما باهاش موافق نیستیم. یادمون هست که در همون اوائلی که مبارزه انتخاباتی شروع شد، هیلری کلینتون در صحبتش گفت که اگر اون زمان که من رأی میدادم برای این جنگ میدونستم این اتفاقات خواهد افتاد و این گزارشات بیرون میاد، رأی منفی میدادم. یعنی اینکه در اون زمان مسئله اشغال یک کشور و کشته شدن احتمالی صدها هزار نفر انسان بیگناه خیلی مسئله مهم نبود، که به خیلی اصطلاح رایجی است در اینجا هست که میگه این دورریز عملیاته. من چندین سال پیش یکی از مقامات بالای CIA مصاحبه میکرد، از رادیو گوش میکردم، صحبت سر این بود که در اون دورانی که ضیاءالحق در پاکستان بود و دولت آمریکا اون همه نیرو و کمک داد که با روس‌ها بجنگن، کسی ازش سوال میکرد که پیش از این که شماها بیاید به پاکستان، مجموع کسانی که در پاکستان معتاد به هروئین و مورفین و اینجور چیزها بودن بیش از 2-3 هزار نفر نبود، ولی حالا که شما این کارا رو کردید رقم از 200 هزار بیشتر شده. جوابی که اون میداد بسیار جالب بود، میگفت که هر آپریشنی، هر عملیاتی یک دورریز داره، فال آوت داره، برای دورریز داره و این هم دورریز این عملیاته.
بله.
این تفکر همین دورریز، یعنی حساب کردن روی انسان ها بر مبنای رقم و اعداد. بله. که حالا این کاری که میکنیم ضرر و فایدهش چیه، حالا فایدهش توجیه ضررش میکنه یا نه. در اون لیست ضرر میتونه 100,000 آدم باشه. در اون لیست ضرر میدونید که آخرین گزارشی که در رابطه با تلفات غیر نظامیان عراق داده شد اخیراً که اون دانشگاه انگلیسی کرده، 1,200,000 نفر غیر نظامی گفتن که کشته شده.
بله بله.
3,000,000 نفر از خونهشون جاکن شدند یا در شهرهای خود عراق یا بیرون از عراق آواره شدند. و به جز این بیماری ها، خطر وبا، خطر طاعون و کشتار وحشتناک کودکان شیرخوار به خاطر نبودن امکانات، همه اینها لیست بالا بلندی است از فاجعه عظیمی که در عراق جاری است. اما همه اینها میتونه در به شکل در اون لیست ستون مربوط به ضررها بیاد و با در ترازو گذاشته بشه که ببینیم سودش چقدره. چون خود ما دوریم از اون و به ما هیچ لطمه ای نمیخوره، چون وقتی که جون خودمون در خطر باشه سود و زیان نمی کنیم. تنها سودی که در نظر میگیریم سلامت خودمونه و حاضریم هر بهایی بخوایم برای سلامتی خودمون و حفاظت از خودمون رو بپردازیم. اما وقتی که در این موضع هستیم، در رابطه با جان انسانهای دیگر دور از خودمون حساب میکنیم، یه سیاهه درست میکنیم، یه لیستش ضرره، یه لیستش سوده. و در وقتی که سود وزنش سنگین تر باشه عیبی نداره.
بله.
مخالفت بیشتر دموکرات ها شاید به ندرت چند نفر انگشت شماری ما پیدا بکنیم که اینها واقعا از جرفای دلشون با خود مسئله جنگ مخالفن. من چند وقت پیش داشتم برای چندمین بار تاریخ مردمی آمریکا رو که هاورزین نوشته میخوندم، جمله جالبی داره. میگه که تدی روزولت، تئودور روزولت،
بله،
رئیس جمهوری که در 1900 تا 1908 رئیس جمهور بود، 2 سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، یعنی در زمانی که معاون وزارت نیروی دریایی آمریکا بود، به یکی از دوستانش در نامه می نویسه که اینی که میگم در شرایط خیلی محرمانه به تو میگم، اون همینه که من شخصا از جنگ استقبال میکنم، جنگی که کشور ما حداقل به یکیش الان نیاز داره.
بله.
این باورداشت که البته در فرصتهای آتی علاقه‌مندم دربارش خیلی مفصل حداقل 110 سال گذشته آمریکا رو بررسی بکنم و در این رابطه انگشت به نکات بسیار تکون دهنده‌ای میشه گذاشت، از جمله همین جنگ کوبا، وقتی که با اسپانیایی ها آمریکایی جنگیدن، اونم بازم همین روزولت درگیر بود، وقتی که کوبایی ها تصور میکردن که آمریکایی ها دارن کمکشون میکنن که اینا استقلال از اسپانیایی ها بگیرن، ولی در همون زمان برعکس شد با انفجار کشتی مین در بندر آوانا که تعدادی از تفنگداران آمریکایی کشته شدن، که البته بعدها هیچ اون زمان هیچ دلیلی براش پیدا نشد و بعدها هم معلوم شد که اتفاق تکنیکی بوده منفجر شده، ولی همون زمان این رو به حساب عملیات ایذایی دشمن گذاشتن و این باعث آغاز جنگ شد. وقتی اون روزها رو شما میخونید ببینید که نه فقط کارخانه داران که موافق بودن، حتی سازمان ها و اتحادیه های کارگری هم که در اولین اتحادیه کارگری که از ابتدا راست و خیلی سریع با جنگ موافقت میکنه، اتحادیه کارگران یهودیه، ولی بقیه اتحادیه ها به خاطر اینکه اونا برادران به صراحت پرولتاریای ما هستند نباید باشون به جنگیم، ابتدا اعلامیه های صادر میکنن، ولی به مجردی که این ماشین جنگ راه میفته و تولیدات صنعتی نظامی بالا میره و اشتغال زیاد میشه و به اصطلاح درصد بیکاری کم میشه و مزدها تکون میخوره، لحن این اتحادیه ها هم عوض میشه، تا اونجا که پاره ای از این اتحادیه ها انشالله در آینده به نام و به اسم اینا رو میتونم مطرح بکنم.
بله.
اینا در حمایت از جنگ حرف میزنن، اعلامیه میدن و میگن این باعث ارتقاء زندگی ما میشه. یعنی اون برادران همزنجیر ما، زحمتکشان کوبا، اونا همه میتونن در همین لیستی که اشاره کردم جا بگیرند. و همینطور در رابطه با کشتار وحشتناکی که در فیلیپین انجام دادند و تا این کارنامه، این زنجیر، این تسبیح دانه های مفصل تری داره تا میرسیم بعدها در جنگ دوم مسئله است، در جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ ویتنام و حالا در عراق. ما همه اینها رو به خوبی شاهد هستیم. نکته این است که مخالفت با جنگ الزاماً در اینجا به خاطر ارزش‌های انسانی و اینکه ما دلمون به حال اونها می‌سوزه نیست. البته این را هم پنهان نمی‌کنم و که در اینجا تعداد قابل توجهی از اکتیویست‌های آمریکایی زن و مرد هستند که اینها حاضر شدن حتی در حمله اول به عراق در 1991 برن در کنار پایگاه‌های نظامی که ممکن بود هدف قرار بگیره، سپر انسانی درست بکنن. البته جلوشون رو گرفتن نرفتن، ولی چنین افرادی هم پیدا میشن. همچنان که تعدادی از اینها در همین یکی دو ماهی گذشته که خوشبختانه ایرانی‌ها در خارج از ایران مبارزه بی‌امانی رو شروع کردن بر علیه حمله نظامی به ایران، تعدادی هم دوباره از همین آمریکاییان صلح‌دوست اعلام کردن که ما حاضریم بریم در ایران و کنار در نطنز و جاهای دیگه سپر انسانی درست کنیم که آمریکا به اونجا حمله نکنه. و اینها احترام میذارن و اینها ارزش هاشون سر جاش هست، اما من دارم به جریان عمومی اشاره میکنم. در جریان عمومی همین است که شاهد هستیم که کاندیداها هستند، حزب دموکرات هست و احزاب مختلف، گروه های فشار مختلف، لابی های بسیار گردنکلوف وجود دارند و اینها مخالفتشون عمدتاً با جنگ به خاطر ارزش های انسانی نیست، به خاطر پیامد جنگه. یعنی اگر در همون زمانی که صدام سرنگون شد و اونجا ارتش تسلیم میشد و این حرکت به اصطلاح انجام این اتفاقات بعدی روی نمیداد، اینها کفم میزدند. و اون روزی که یادمون هست که جورج بوش روی عرشه کشتی ظاهر شد و گفت که این عملیات اکامپلیش شد، کاملا به موفقیت تموم شد، اگر واقعا اون اتفاق میافتاد اینجا جشن و رژه مفصل برگزار میشد، دموکرات و ریپابلیکن همشون تایید میکردند. اما پیامدهای بعدی در انگوش میذارم به این پیامد، به این ترتیب که میخوام برگردم به مسئله ایران.
بله.
احتراز از حمله نظامی به ایران دلیل داره. ببینیم ایران به لحاظ جمعیت تقریبا 3 برابر عراق جمعیت داره و به لحاظ وسعت هم تقریبا 3 برابر عراق وسعت داره.
بله.
جایگاهش، محل قرار گرفتنش و شکل شمایلش در لحاظ ژئوپلیتیک و اهدافی که باید اونجا عملیات انجام بدن و از همه اینها گذشته، فرق بسیار عمده‌ای که در رابطه با مردم عراق و مردم ایران وجود داره. در عراق همه می‌دونستن که سالیان دراز این صدام و مشت آهنین صدام بود که تونسته بود این اجزای متنافر رو به هم نزدیک بکنه و بذاره کنار هم زندگی بکنن، یعنی کردها و شیعه ها و سنی ها. یه اقلیت سنی رو، تازه بین سنی ها هم اون اقلیت تکریتی ها رو حاکم بر تمام سرنوشت همه کشور بکنه و بقیه اگر کسی صداش در اومد، صدا رو در گلو خفه بکنه. کردستان رو هم میبینیم اون صحنه ها رو میتونیم مجسم بکنیم که گاهی بارزانی رو نزدیک میکرد، گاهی طالبانی رو، که اون صحنه‌ای که شاید شما هم یادتون هست که در اون روزهای خیلی قدر قدرتی صدام بالاخره قرار شد که این همه جلال طالبانی با صدام آشتی بکنه، اون صحنه‌ای که رب دیدارش و دستش رو بوسید رو ما هممون دیدیم، یادمون
بله،
هست.
بله.
وقت این شرایط رو اونها، این موزاییک عراق رو، کردها بی برو برگرد هم نژاد عرب ها نیستند و متاسفانه، البته این اعتقاد من نیست، من معتقدم شیعه و سنی با کمال راحتی می بایستی در کنار هم زندگی بکنم، ولی متاسفانه بنا به میل من اونجا نمیچرخه. شرایط اونجا دگرگونه، به خصوص که این تسلط از زمان فیصل به بعد، استقرار عراق به بعد، که همیشه اقلیت سنی بر اونا حکومت کرده بود، زمینه را آماده یک انفجار کرده بود که آمریکایی‌ها میتونستن روی این انفجار قومی حساب بکنن و دشمنی دیرینه‌ای که بین کردها و بقیه هست. اما برخلاف عراق در ایران، ما یک تونه به جای یک موزاییک با یک بتون آرمه مسلح روبرو هستیم. یه ملتی داریم که یادمون هست که وقتی که خرمشهر در خوزستان به تصرف عراقی ها در اومد، لشکر عاشورهای تبریز و باکری ها بودن که جنبیدند و کمتر روستایی در آذربایجان هست که قبرشو الان نداشته باشه. همچنان که در خراسان همینطور هست، همچنان که در گیلان و مازندران همینطور هست، حتی مخصوصا گفتم خراسان که یکی از معدود نقاطی که در طول جنگ 8 ساله مورد اصابت موشکی چیزی قرار نگرفت، همون مشهد و اون طرف ها بود.
بله.
ولی با همه این حرف ها دیدیم که مردم ایران چطور با چه رشادتی و با چه آمادگی به جبهه ها رفتن و از تمامیت ارضیشون دفاع کردن و اون پیروزی های شگفت‌انگیز رو، به خصوص همون پس گرفتن خرمشهر که در تاریخ جنگ های جهانی بی نظیره و جایگاه خودش رو داره، رو اونا رو به مرحله تحقق رسوندن.
بله.
واقعیتیست که در ایران ما هست، بیگمان ایرانی ها همونا هستند. از جنگ ایران عراق به این طرف هم در ایران بمب خاصی منفجر نشده، اتفاق نیفتاده، ایرانی ها همون ایرانی ها هستند با همه دلخوری از رفتار دولتشون، با همه رنجی که از دست حاکمان میکشن. وقتی که پای تمامیت ارضی میهنشون به میون میاد، هیچ کوچکترین تخفیفی نمیدن و کوچکترین تردیدی در دفاع به دلشون راه نمیدن. اینو بارها و بارها، نه یک بار نه دو بار ثابت کردن، نشون دادن و این بار هم این کار خواهند کرد و آمریکایی ها هم این رو میدونن. حتی یادمون هست که در هفته های گذشته، نه فقط از جناح تمام اونهایی که استقلال ایران رو میطلبن، این شعارشون این بود که به ایران نباید حمله بشه و اگر حمله بشه ما دفاع خواهیم کرد، حتی از پاره سلطنت طلبان همچنین صحبت هایی شنیده شد. حالا چقدر صداقت درش بود یا نبود، ولی همین نفس بیانش پرنکته است. نشون میده که ایرانی ها تا کجا غم میهنشون رو دارن و تا کجا در رابطه با دفاع از میهنشون به هم پیوسته، ممزوج و کاملا حل شده در همدیگه هستن. هیچ اختلافی و هیچ مشکلی در این رابطه وقتی که دشمن متجاوز به میهنشون حمله بکنه ندارن و اجازه نمیدنش این اختلافات باعث مانع دفاع کردن از میهنشون بشه.